در ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله تحلیلی خبری نیمروزی رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه 30 خرداد 99، من مرتضی قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در هر کجای ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید آرزوی سلامتی دارم و آرامش برای شما. در دقایق پیش رو آخرین خبرها رو خواهیم داشت، بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان و اوضاع مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا خواهند بود. اما پیش از هر چیز با همکارم سپیده بهکام همراه بشیم و مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. سپیده،
درود به تو مهرداد و درود به شما شنوندگان رادیو فردا. ساعتی پیش شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی 3 کشور اروپایی، فرانسه، آلمان و بریتانیا درباره ایران را تصویب کرد. در این قطعنامه از ایران خواسته شده به طور کامل با آژانس همکاری کند. پیشتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده بود که ایران 4 ماه است درخواست آژانس برای بازدید از 2 سایت اتمی را بی پاسخ گذاشته است. روسیه و چین به این قطعنامه رأی منفی دادند، اما نماینده دائم روسیه در آژانس از ایران خواست تا خواسته های آژانس را بدون وقفه برآورده کند. در ادامه این مجله بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در توییتی چین را به قطع کامل روابط تهدید کرد. دونالد ترامپ در این توییت تاکید کرد واشنگتن تحت شرایط مختلف گزینه سیاسی جدا شدن کامل از چین را حفظ کند. آقای ترامپ این توییت را پس از اظهارات نماینده تجاری آمریکا در مجلس سنا که جدایی اقتصادی پکن و واشنگتن را اقدامی نادرست خوانده بود منتشر کرد. ساعتی پس از این پیام توییتری آقای ترامپ، وزارت خارجه چین اعلام کرد که این اقدام مشکلات را حل نخواهد کرد. روابط سیاسی و اقتصادی میان چین و آمریکا پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ به ریاست جمهوری رو به وخامت گذاشته و در ماه‌های اخیر با متهم شدن چین به پنهانکاری از سوی آمریکا در مورد ویروس کرونا این روابط وخیم‌تر شده است. وزارت دفاع ترکیه روز جمعه در توییتی اعلام کرد که عملیات علیه شبه نظامیان کرد موسوم به پکاکا را همچنان ادامه خواهد داد. این وزارتخانه با تروریستی خواندن دوباره این گروه تأکید کرده که مواضع آن را در اقلیم کردستان عراق مورد حمله قرار می دهد. این در حالی است که وزارت خارجه عراق روز پنجشنبه در اعتراض به حملات ایران و ترکیه به مواضع شبه نظامیان کرد در اقلیم کردستان، بار دیگر سفیران این دو کشور در بغداد را به طور جداگانه احضار کرد. وزارت خارجه عراق حملات ترکیه و ایران را نقض حاکمیت ملی این کشور دانسته است. روز چهارشنبه ارتش ترکیه عملیاتی با نام عملیات پنجه ببر با هدف مقابله با حزب کارگران کردستان پکاکا از طریق زمین و هوا وارد خاک عراق شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از تحریم 3 فرد، 8 نهاد و 2 نفتکش در ارتباط با فروش نفت ونزوئلا خبر داد. 2 شرکت مکزیکی به اتهام کمک به حکومت ونزوئلا در دور زدن تحریم‌های آمریکا از جمله تحریم شدگان هستند. آمریکا حکومت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا را فاقد مشروعیت می‌داند و همراه بیش از 50 کشور دیگر خوان گوایدو رهبر مخالفان مادورو را به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت می‌شناسد. ونزوئلا با بحران اقتصادی روبروست که موجب تورم سرسام‌آور و کمبود غذا و دارو شده است. و سازمان ملل میگوید 80 میلیون نفر در سراسر جهان مجبور به زندگی در شرایط آوارگی اند و قادر به بازگشت به خانه خود نیستند. سال گذشته این رقم حدود 70 میلیون نفر بود. رئیس آژانس پناهندگان سازمان ملل روز پنجشنبه گفته شمار آوارگان در جهان نسبت به 10 سال پیش 2 برابر شده. این مقام سازمان ملل با تاکید بر وضعیت آوارگان در سوریه و کنگو گفته خیلی عظیمی از مردم مجبور به ترک محل زندگی خود شدند. مرداد،
سپاسگزارم از تو سپیده. سپیده بهکام با ما همراه بود، آخرین خبرها رو که از او شنیدید. اما به وبسایت ما هم سری بزنید، اونجا هم میتونید آخرین خبرها رو ببینید، آخرین گزارش‌های ما رو و همینطور سایر مطالبی که میتونه شما رو به روز نگه داره در ارتباط با خبرهای ایران و جهان. اما در این مجله چه خواهید شنید؟ با تصویب قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ملزم کردن جمهوری اسلامی به دسترسی‌های آژانس آغاز خواهیم کرد. با خبرهای مرتبط با شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان مجله رو ادامه میدیم. بخشی از نظرات شما شنوندگان رو خواهیم شنید و در نهایت مروری خواهیم کرد بر مهمترین سوژه‌های مرتوجه در شبکه‌های مجازی فارسی زبان در 24 ساعت گذشته تاکنون. با ما بمانید. چهار روز پس از آنکه رافائل ماریانو گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی از عدم همکاری ایران با آژانس انتقاد کرد، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل در نشستی با 35 عضو خود قطعنامه‌ای را تصویب کرد که ایران رو ملزم می‌کنه به همکاری فوری با آژانس و همینطور دادن دسترسی. این رو در خبرها هم شنیدید، اما جزئیات بیشتر رو با همکارم محمد زرقامی ادامه خواهیم داد. چه جزئیاتی رو محمد از این موضوع دیدی و در خبرها باش برخورد کردی؟
ببین، تا این لحظه هنوز جزئیات این قطعنامه مرداد منتشر نشده، باید منتظر ببینیم که چه جزئیاتی داره و به چه مسائلی اشاره شده. به طور کلی میتونیم بگیم خب انتظار این میرفت که چون این قطعنامه صادر بشه با توجه به فضایی که به وجود اومده بود و ما شاهد این بودیم که خب چین در این باره مخالفت کرده بود به صورت آشکار، از طرفی روسیه هم گفته بود که نیازی نمیبینه به اینکه قطعنامه بخواد صادر بشه و بیشتر نگرانی ها از این بود که این قطعنامه بتونه برجام رو که به هر حال پایه‌های لرزانی پیدا کرده به دنبال خروج ایالات متحده آمریکا لرزانترش بکنه، به خاطر اینکه خب خیلی از توافقاتی که در برجام بوده تا الان به نتیجه نرسیده و جمهوری اسلامی همچنان انتقادش و نوک میشه گفت انتقاداتش متوجه کشورهای اروپایی که نتونستن تعهداتی رو که در برجام بوده برآورده کنن. اما این مسئله یک مسئله جدیدی رو پیش آورد و اون هم مسئله این دو سایتی بود که بهش اشاره شده و در اینجا تاکید شده که باید ایران به صورت کامل همکاری کنه با آژانس و از طرفی اجازه بده به بازرسان که این دو سایت مورد بازرسی قرار بگیرند. هرچند که اگر نگاه کنیم به صحبت‌های مقام‌های چینی که در روزهای گذشته عنوان شده، اونا میگفتن که این مسئله میتونه به نوعی باعث بشه که قضیه بره به شورای امنیت و مسئله رو خیلی بغرنجتر کنه و از طرفی اصلا فروپاشی برجام رو در جا به دنبال داشته باشه. یک نکته‌ای هم که وجود داشت، که مقام‌های مسئول ایرانی هم به طور مشخص نمیگن که این دو سایت کدوم سایت ها هستن، اما وقتی به صحبت‌هاشون دقت میکنیم صحبت میکنن از این که این ادعای دشمن ایرانه، یعنی دشمنان هم نه، دشمن ایران. و میتونیم برگردیم خب به اون حافظه تاریخی که داریم و مسائلی که پیش اومده بود درباره ترقوزآباد و اتفاقاتی که افتاده و اسنادی که اسرائیل به هر حال رونمایی کرد در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران. آقای غریب‌آبادی هم خب میدونیم که دیروز صحبت کرد، نکات خاصی رو بهش پرداخت در خصوص این اقدامی که اخیراً داره صورت میگیره و گفت هیچ کشوری قلمرو به خودش رو به گفته او فقط بر اساس ادعاهای مستمر مطرح شده از توی دشمن خودش به روی بازرسی ها باز نمی کنه، حتی اگه بدیهی باشه که نتیجه نادرست بودن این به گفته او ادعاها رو ثابت میکنه. مسئله دیگه هم که میتونیم بهش بپردازیم اینه که به هر حال خود مقام های روسی هم اعتقاد دارن که باید خواسته آژانس بدون کوچکترین وقفه‌ای برآورده بشه، اما در شکل متفاوت نگاه میکنن نسبت به سه کشوری که این قطعنامه رو در از خواسته شدن، بریتانیا، آلمان و فرانسه، و خواستن که به نوعی اونها اعتقادشون مرداد همونطوری خودت هم میدونی میگن که این میتونه حفظ کنه برجام رو، اما روسیه و چین که رأی منفی هم امروز دادن اعتقاد دارن که نه این اتفاقا نمیتونه حفظ کنه. اگر نگاه بکنیم به صحبت‌های جواد ظریف، یعنی توییتی که جواد ظریف هم انجام داده، وزیر خارجه ایران گفته بود که راه حل قابل توافق ممکنه اما قطعنامه میتونه اون رو از بین ببره، که این رو باید به هر حال کارشناسا پاسخ بدن. به نظرم که آیا واقعا صحبت آقای ظریف تا چه اندازه صحبتیه که میگه قطعنامه میتونه برجام و توافق هستی رو از بین ببره. در نظرم داشته باشیم که ما پاییز امسال مسائل تحریم‌های تسلیحاتی ایران رو داریم که برداشت میشه و آمریکا هم همونطوری که میدونی دنبال این قضیه است.
سپاسگزارم محمد زرقامی با ما همراه بود و مشروح آنچه که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب کرده. در عین حال این رو هم بگم که وزرای خارجه سه قدرت اروپایی در حال رایزنی هستند که چگونه میشود این جزئیات رو درباره ملزم کردن ایران به آنچه که شورای حکام تصویب کرده رو در پیش بگیرن به عنوان سیاست اتحادیه اروپا. اما در ادامه این بحث رو ادامه خواهیم داد با بابک بیاد، کارشناس انرژی هسته‌ای ساکن وین که از اتریش از طریق خط تلفن با ما همراه است. بهروز بیات ببخشید. آیه بیات، ضمن خوش آمد به این مجله، آقای ماریانو گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چند روز پیش گفت که بیش از 4 ماهه که ایران درخواست اعطای دسترسی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از 2 مرکز رو بی‌پاسخ گذاشته و در حدود 1 ساله که وارد هیچ بحث اساسی برای روشن ساختن سوالات مطروحه نشده. با این اوصاف کاملا قابل پیش بینی بود که آژانس چنین چیزی رو تصویب بکنه، الزام ایران رو به همکاری با آژانس بین‌المللی.
خب من فکر نمی‌کردم که صحبت‌های آقای گروسی به اینجا بکشه، زیرا که به نظر من درخواست آقای گروسی در ارتباط با اون 2 محلی که میخوان بازرسی بکنن پایه و بنیان خیلی محکمی ندارد. ولی این واقعیت که الان در دستور روز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفت به نظر من نتیجه سیاستیه که جمهوری اسلامی به کار برده. جمهوری اسلامی بعد از خروج امریکا از برجام در واقع تنها وسیله فشارش رو گذاشته این که برنامه هسته‌ایش رو پیش ببره و این پیش بردن برنامه هسته‌ای طبیعتاً حساسیت برانگیزه و از این نقطه نظره که میبینیم که من فکر نمیکردم واقعاً کشورهای اروپایی مبتکر همچین قطعنامه‌ای بشن، نه آنچه که مربوط به همکاری های آژانس با ایران و خروج ایران در واقع فرارفتن ایران از تعهدات برجامیش باشه، اونو قابل بدیهیه که مطرح براشون و بود، ولی اینکه موضوع 2 سایت هم توی در نظر گرفته. حالا من نمیتونم تا چقدر در مرکز قطعنامه‌تون این قطعنامه رو ندیدم، این خب نشانی اینه که سیاست اتحادیه اروپا هم یا سیاست طرفهای اروپایی برجام هم تغییر کرده. کمجو قبل گفتن این یه بازتابی از تغییر سیاست جمهوری اسلامی ایرانه، ولی به نظر من این قطعنامه میتواند به انفجار کامل برجام بیانجامد، زیرا که من حدس میزنم جمهوری اسلامی تن نده به همچین بازدیدی، مخصوصا بعد اینکه علنی شده. من لحاظی هم میفهمم که کشوری از آنجا که این موضوعی که به گذشته برمیگرده.
آقای بیات ببخشید، ضمن اینکه در این جریان البته روسیه و چین همینطور که به نظر میآمد و پیش از این هم پیش بینی میشد مخالفت کردن با این قطعنامه، 7 تا هم ممتنع داشته و 25 رأی موافق، اما در مجموع به نظر میاد که ایران تقریبا در مسئله سیاستی که در پیش گرفت در مقابله با خروج امریکا از برجام الان در موضع خیلی مناسبی دیگه قرار نداره، یعنی اتحادیه اروپا رو هم به نوعی اروپایی ها رو هم به نوعی از دست
در واقع داده. قصدم این بود، در اینو داشتم میگفتم که با سیاستی که جمهوری اسلامی به کار برده در واقع تهدید تلویحی هسته‌ای با پیشراندن برنامه هسته‌ای الان، این باعث شده که اتحادیه اروپا هم به نحوی رانده بشه. اما نتیجهش این موضوعی که آقای گروسی مطرح کرده میخواستم بگم، در واقع چون معطوف به گذشته است، مربوط به 16-17 سال پیشه، ادعا نمی کنند که جمهوری اسلامی الان داره یه کارهایی می کند که مخفیه، چون کارهایی که می کنه و فرارفتن از برجامه همه تحت بازرسی آژانس هستند. برمی گرده به یه موضوع قدیمی و طبیعتاً برای کشوری قابل فهمه که یه موضوع بسته شده رو هر روز دوباره بیازه بذاره رومی. از این لحاظ من فکر میکنم که جمهوری اسلامی بهش تن نده. اگه قرار بود من توصیه بکنم، میگفتم که بهتر از تن بدهد، مانند جریان پارچین بالاخره وقتی بازدید کردن مسئله حل شد. اما به احتمال قوی تن نمیدن و نتیجهش
اعلام کرده آقای بیات، نماینده ایران در آژانس اعلام کرده که ایران مخالف با این و سیاستی رو در پیش خواهد گرفت در مقابله با این تصویب قطعنامه. از طرفی کشورهای اروپایی هم، سه قدرت اروپایی هم نشستی رو همزمان برگزار کردن برای تعیین سیاست‌های اعمال این آنچه که شورای حکام تصویب کرده. پیامد این ماجرا چه خواهد بود؟
پیامد این ماجرا به نحوی گفتم این که به احتمال قوی ایران همکاریاش با آژانس کمتر خواهد کرد. این چیزی نیست که من توصیه بکنم، ولی بیمان دارم مثلا از پروتکل الحاقی بره بیرون، زیرا که توجیه این که چرا ایران باید اجازه بده از اون بازدید از اون دوتا مرکز، این پروتکل الحاقیه. مثلا پروتکل الحاقی خارج بشه و شاید نهایتا حتی از NPT احتمالشو خیلی بالا نمی بینم. اما خطر این دارد اگر رژیم در وضعیت ناگوار خودساختش به یک گوشه رانده بشود، واکنش باز هم نامعقول‌تر از آنچه که تاکنون نشان داده و نتیجهش برای مردم ایران در هر حال خوب نخواهد بود.
خیلی متشکرم از بهروز بیات، کارشناس انرژی هسته‌ای ساکن وین که از اتریش از طریق خط تلفن با ما همراه بود. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شیوع کرونا در ایران و جهان همچنان یکی از خبرهای مهم و به روز کشورهای مختلف. در ایران در روز گذشته شمار کل جانباختگان به 9272 تن رسید و شمار مبتلایان بیش از 197,000 نفر اعلام شد که این آمار رسمی است و ممکنه که به گفته بسیار از کارشناسان در داخل ایران چندین برابر این آمار واقعی جان باختگان و مبتلایان باشه. اما ببینیم تا این لحظه چه خبرهایی داشتیم پیش از اینکه آمار امروز اعلام بشه. کیان معنوی همکارم پیگیر خبرهای مرتبط با شیوع کرونا در ایران هست. کیان، آخرین تحولات درباره کرونا در ایران چی هست؟ چه خبرهایی رو دیدی؟
مرداد، با توجه به اینکه همونطور که گفتی آماری که از سوی مقامات جمهوری اسلامی اعلام میشه مورد تایید منابع مستقل داخلی و خارجی نیست، اما با وجود همین آمار رسمی ایران از جمله 10 کشور جهان با بالاترین تعداد مبتلایان و قربانیان شمرده میشه. مسئولان جمهوری اسلامی از جمله خانم لاری، سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، تا امروز استانهای بوشهر، هرمزگان، خوزستان، آذربایجان شرقی و کرمانشاه مجموعاً تهران 5 استان رو در وضعیت قرمز اعلام کردند. البته باید این رو گفت که برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر وضعیت 10 استان رو قرمز اعلام کرده بودن که نوعی تناقض در گفته‌های این مقامات مشاهده میشه. میدونیم که آمار و ارقام در ایران و در مورد استان‌های ایران به صورت تفکیک شده و دقیق اعلام نمیشه. با این همه کارشناسای بهداشتی در ایران عواملی چون عادی انگاشته شدن روال زندگی پس از بازگشایی‌های اخیر رو از یک سو و از سوی دیگه بی‌توجهی به فاصله گذاری‌ها و استفاده نکردن از ماسک و همینطور افزایش سفرها و امتحانات پایان سال رو از دلایل دونستن که شمار قابل توجهی از شهرها که پیشتر دارای وضعیت سفید بودن اکنون در وضعیت قرمز قرار گرفتن. البته گزارش‌ها هم حاکی از این هست که ازدحام ها در مترو، اتوبوس ها و مراکز خرید و اماکن مذهبی همچنان در شهرها ادامه داره. مقام های وزارت بهداشت همچنان در مورد استفاده از ماسک و پیامدهای عمل نکردن به پروتکل ها هشدار میدن. از جمله علیرضا رئیسی بوده، معاون وزیر بهداشت، که اخیراً در مورد بازگشت تعطیلی ها و کاهش محدودیت ها هشدار داده. ایرج حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت، این پیش بینی رو مطرح کرده که ایران تا یک سال آینده درگیر کرونا باشه و مرگ و میرها همچنان ادامه داشته باشه. او گفته که باید باورهای مردم در مورد کرونا را تغییر داد. مقام های جمهوری اسلامی از کار بر روی تصویب آیین‌نامه‌ای در ستاد ملی کرونا خبر دادند که طی اون گویا قرار هست در استان‌هایی که گفته میشه با درگیری شدید با کرونا روبرو هستند برخی تصمیمات استانی گرفته و اجرا بشه. این هفته سه چهره پزشکی ایران، محمد رضا ظفرقندی، مصطفی معین و ایرج فاضل، در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواستند که با توجه به اوجگیری مجدد بیماری و افزایش مناطق قرمز در روند بازگشایی ها بازنگری کنه. در همین حال خبرها از جزیره کیش حکایت از وضعیت نامناسب این جزیره رو داره. محمد رضا رضانیا، سخنگوی شورای سلامت کیش، از بازگشت برخی از محدودیت ها در این جزیره خبر داده، اعلام کرده که برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها، مجامع و گرد همایی ها مانند عزاداری، عروسی، جشن تولد و کنسرت ها تا اطلاع ثانوی در این جزیره ممنوع است. و در بندرعباس خبر رسیده که یک دختر 10 ساله در اثر ابتلا به کرونا جون خودشو از دست داده. گفته شده که این دختر داره بیماری پیش زمینه نبوده. در همین حال دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفته در شبانه روز گذشته 8 تن از مبتلایان به کرونا در این استان درگذشتند. رضا نجاتی، سخنگوی ستاد کرونا در خوزستان، هم احتمال داده در روزهای آینده برای مهار کرونا محدودیت ها و ممنوعیت ها به این استان بازگردانیده بشه. میدونیم که استان خوزستان هم اکنون در وضعیت قرمز قرار داره.
سپاسگزارم از تو. کیان معنوی با ما همراه بود در مجلات باقی مانده در طول روز. همچنان با کیان معنوی همراه خواهیم شد و خبرهای مرتبط با کرونا در ایران و البته در جهان رو در بخشهای بعدی با او بررسی خواهیم کرد. اما بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
مردم ایران باید الان دیگه رعایت کنن خودشونو. این کرونا همه جا پیچیده، ولی خب شما مثل همیشه حرفای حکومت رو دنبال میکنی و این حکومت با این مجلس متعصب حزب الله جدید قوانینی طرح میکنه که این حالا روزای خوبتونه. الان به زودی نفس هم نمیتونه. اینا چون ضد ایران و ایرانی هستن همه رو میخوان نابود کنن. پس خودتون رعایت کنید، مواظب باشین.
مسئولین نالایق کشور، در واقع دولت جمهوری اسلامی، بیان بیلانه کار رو بدن توی چهستان چقدر مستاتی برای مردم ایران برداشن. کار دست کاردان نیست، دست نالایقا و بی ارزاهای کسایی هست که مملکت به نیستی و نابودی رسودن. در کشوری که خوزستان مهد به سلام اوج یک چهارم نقای یک دوم آب مملکت در اون منطقه از اون سطح‌های عظیمی که داره، بعد مردم اونجا به چه مکافات مشکلات بیابید مواجه، با چه خوشتاری، با چه مکافات کشاورزاشو نابود شدن، مملکت رو به نابودی رسندی. برنج کلیز کیسه 100,000 تومن پاکستانی شده الان 220,000 تومن. خجالت میکنه آقای روحانی، ننگ برسه آقای روحانی.
این رژیم ننگین جمهوری اسلامی این جعبه سیاه رو گروگان گرفته، حتی میخواد از این جعبه سیاه یک معامله به دست بیاره. یعنی همه چیز باید سیاسی بشه، حتی جعبه، حتی سنگ، حتی پرنده، حتی جونورا، همه چیز تو این مملکت سیاسی میشه. چون که میدونن اگر این جعبه سیاه رو بدن مشخص میشه که اینا چه کار کردن، چه خرابکاری کردن و سابقه هم داره. خب تو این مملکت اینا که مدیریت ندارن.
آقای رئیسی، من یه چیزی به شما بگم به عنوان یه ایرانی. شما اگه واقعا صداقت دارین، عزمتون راسخ هستش که واقعا اختلاس قرار بگیرین، شروع کنین از آقای لاریجانی ها، شروع کنین آقای قالیباف، باور کنین این کارو بکنین، میلیون ها نفر پشت شما ایستادن. ولی گمون نکنم یه همچین چیزی باشه. شما دستور رو از بالا میگیرین، این کارو نخواهین کرد، فقط یه نمایش خیمه شب بازی کوچیک ترتیب دادین.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما پایان بخش این مجله نیمروزی مثل هر روز مروری خواهد بود بر مهمترین سوژه های مرتوجه در شبکه‌های مجازی فارسی زبان در 24 ساعت گذشته تا کنون. همکارم مانیا منصور از طریق خط تلفن با ما همراه تا ببینیم که چه گذشته. مانیا،
با انتشار صحبت‌های یکی از خلبان‌های ماهان در مورد 7 بار ممنوعه که به سوریه می‌بردند همراه قاسم سلیمانی، بار دیگه بحث در مورد قاسم سلیمانی و هواپیمایی ماهان رو در شبکه‌های اجتماعی داغ کرده. این خلبان گفته در عراق مجبور به فرود شدیم، قاسم سلیمانی لباس مبدل مهندس پرواز رو پوشید و رشوه دادیم تا بارمون بررسی نشه، در این هواپیما 200 مسافر هم بوده. در توییتر با هشتگ‌های قاسم سلیمانی، هواپیمای ماهان، سوریه، تحریم و فرقه تبهکار، کاربران به این خبر واکنش نشون دادن. توییت های زیادی بود، از جمله علی نوشته هواپیمای ماهان در پوشش مسافر قاسم سلیمانی و 7 تن بار ممنوع رو به سوریه برده و وقتی در بغداد مجبور به فرور اضطراری شده با رشوه به مقامات عراقی و پوشاندن لباس مبدل به سلیمانی از محلک گریخته. باز هم هستن کسانی که بگوین تحریم ماهان تحریمی ظالمانه است. کاربری با اسم آداجیو نوشته قاسم سلیمانی با پرواز ماهان 7 تن بار ممنوع نبرد سوریه برای بشار اسد جنایتکار، همینایی که سالهاست کولبرها رو به جرم قاچاق به گلوله میبندند. کاربری توییت کرده از افتخارات سلیمانی این کاراست که نشون میده تروریست بوده. کاربر دیگری نوشته در رابطه با روایت خلبان ماهان از حمله بار ممنوع به سوریه و مخفی شدن قاسم سلیمانی در کابین، شکی نیست که سپر انسانی از استراتژی های مهم جمهوری اسلامی هست. احمد باطبی فعال سیاسی در این مورد توییت نوشته این خاطره خلبان ماهان یعنی یک، ادعای آمریکا برای تحریم سپاه تروریستی پاسداران درست بوده. دو، سپاه از مسافران به عنوان سپر انسانی استفاده می کرده. سه، پافشاری آمریکا برای ادامه تحریم بی‌دلیل نیست. و 4، گندکاری آنقدر زیاد است که یک خاطره رسوایی به بار میاره. مهران نراتی صاحب از زینب سلیمانی رئیس بنیاد حفظ و آثار سردار شهید سلیمانی تقاضا مندم حکایت سپر انسانی قرار دادن مسافران هواپیمای ماهان برای ارسال 7 تن سلاح و مهمات به سوریه توسط سردار سلیمانی رو نیز در خاطرات ایشان بگنجانند تا دستخوش فراموشی و گذر زمان نشه. اما رضا میگه که در این مطلب و روش کاملا متفاوت جمهوری در بسیاری از کارها شکی نیست. یکی از دلایل اصلی ناکامی 40 ساله دشمنان جمهوری اسلامی هم همین عدم درک این منطق و روش متفاوت هست. اما در فکر بودن خاطر منتسب به خلبان ماهان هم شکی نیست. خاطر به لحاظ فنی خیلی خوب و دلنشین مهندسی شده، باید به خالقش تبریک گفت. فرزین نوشته همین آیا دلیل کافی و مشخصی برای اثبات ادعای ترامپ در مورد فعالیت‌های تروریستی ماهان و سپاه نیست؟ رفتارهایی که هزینه‌اش رو باید مردم ایران تحمل بکنند. آریا توییت کرده خبر حمل مواد ممنوع که مطمئنا سلاح بوده جهت دیکتاتور سوریه از طریق هواپیمای ماهان نشون میده که دیکتاتوری بلایت فقیه تا چه حد بی‌محابا با جان مردم بازی میکنه. و آخرین توییتی که میخونم از ماتین راستونی که از یک طرف هواپیمایی ماهان ویروس کرونا رو از چین برای مردم ایران هدیه آورد، از طرف دیگه سلاح و مواد منفجره قاچاق میکرده برای سوریه برای جنگ و کشتن مردمش، هواپیمایی ماهان حامل مرگ بوده و هست.
سپاسگزارم از تو مانیام منصور. و به این ترتیب میرسیم به 14:30 و پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. سپاسگزارم که ما رو در این مجله همراهی کردید. من مرشد قاسمفر هستم و برای شما لحظاتی آرام و شاد آرزو میکنم.